ساعت 6 بعد از ظهر ایران، شنونده رادیو فردا هستید. وزیر امور خارجه بریتانیا از جمهوری اسلامی خواست از نفوذ خود برای جلوگیری از تشدید درگیری‌های منطقه استفاده کند. کمیته حقوق بشر سازمان ملل از ایران خواست گشت ارشاد را منحل کند. به گفته سازمان حقوق بشر ایران، جمهوری اسلامی بالاترین نرخ اعدام در 7 سال گذشته را به ثبت رساند. وقت شما بخیر شنوندگان گرامی رادیو فردا، بنیامین سطر هستم. وزیر امور خارجه بریتانیا شنبه از جمهوری اسلامی خواست که از نفوذ خود در بین گروه‌های منطقه خاورمیانه برای جلوگیری از تشدید درگیری اسرائیل و حماس استفاده کند. برابر بیانیه وزارت امور خارجه بریتانیا، وزیر امور خارجه این کشور جمعه در گفتگو با حسین امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی را حامی و مسئول اقدام‌های گروه‌های همچون حماس و حزب الله معرفی کرده. به نوشته بیانیه وزارت امور خارجه بریتانیا، وزیر امور خارجه این کشور تهدیدهای مورد حمایت از سوی حکومت ایران علیه شهروندان بریتانیایی رو غیر قابل قبول خوانده و اون رو در واقع رد کرده. بریتانیا پیش از این هم از حق اسرائیل برای دفاع از خود پس از حمله 7 اکتبر حمایت کرده بود. در پیوند با همین موضوع، وزارت امور خارجه اردن اعلام کرده که قرار است امروز شنبه این کشور میزبان نشست وزیران خارجه عربستان، قطر، امارات، مصر، نمایندگان فلسطینی و آمریکا باشه. بنابر بیانیه این وزارتخانه، موضوعاتی چون آتش بس، فرستادن کمک‌های بشردوستانه و شرایطی که میتونه امنیت منطقه رو تهدید کنه در این دیدار به بحث گذاشته میشه. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا دیروز جمعه با مقام‌های شده اسرائیلی از جمله بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این کشور گفتگو کرد. اما کمیته حقوق بشر سازمان ملل جمعه با ابراز نگرانی درباره رفتار جمهوری اسلامی با زنان و دختران خواستار انحلال پلیس امنیت اخلاقی در ایران شد. این کمیته از ایران خواسته که تا قوانین و سیاست‌هایی رو که عدم رعایت حجاب رو جرم میدونه اصلاح یا لغو کند. این کمیته در بررسی سوابق حقوق بشری ایران گفته که جمهوری اسلامی باید قانونی ارائه کند که بر اساس آن از زنان و دختران در برابر هر نوع خشونت محافظت شود. از سال گذشته و پس از جان باختن مهسا امینی، دختر جوان 22 ساله‌ای که به دلیل آنچه بد حجابی در جمهوری اسلامی عنوان میشه در بازداشت گشت ارشاد جان خودش رو از دست داد، موجی از اعتراض‌های ضد حکومتی و سراسری در ایران به راه افتاد که با سرکوب شدید حکومت همراه بود. سازمان حقوق بشر ایران هم در گزارشی اعلام کرده که در 10 ماه نخست سال 2023 میلادی تعداد اعدام‌ها در ایران از مرز 600 تن گذشته. بر اساس این گزارش، در میان آخرین احکام اعدام اجرا شده در سال جاری، حکم اعدام 7 زندانی دیگر که عمدتاً با اتهام قتل عمد به قصاص نفس و همان اعدام محکوم شدند، روز چهارشنبه 10 آبان در زندان قزل حصار کرج به اجرا درآمده. سازمان حقوق بشر ایران با اشاره به اجرای 600 حکم اعدام در سال جاری میلادی که بالاترین میزان اعدام در 7 سال اخیر است، از جامعه جهانی خواسته اعدام‌های بی‌روی از سوی جمهوری اسلامی را با قوی‌ترین لحن ممکن محکوم کند. پیش از این هم دبیرکل سازمان ملل اعلام کرده بود که جمهوری اسلامی با سرعتی نگران کننده احکام اعدام را اجرا می‌کند و میزان اعدام‌ها در 7 ماهه نخست امسال نسبت به دوره زمانی سال 1401 سال گذشته افزایش 30% داشته. ساعتی پیش درباره اخراج پناهجویان و مهاجران افغان از ایران و پاکستان گفتگوی داشتم با ژکفر احمدی، روزنامه‌نگار در بخش افغانستان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. یک فرمانده مرزبانی استان خراسان اعلام کرده که جمعه 12 آبان بیش از 15 هزار اتباع افغانستان از ایران و از سوی هنگ مرزی تایباد در مدت 4 روز اخراج شدند. یعنی پس از 4 روز در 12 آبان این اتفاق افتاده و 15,000 بیش از 15,000 اتباع افغانستانی از ایران اخراج شدند. این اخراج ها همزمان شده با هشدار پاکستان به اتباع افغان مقیم این کشور که تاکنون منجر به فرار و اخراج 10,000 افغان از خاک پاکستان شده. بیشتر میشنویم از جعفر احمدی، روزنامه‌نگار بخش افغانستان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
مدافعان حقوق بشر، سازمان‌های جهانی در مورد پیامدهای اخراج اجباری صدها هزار مهاجر افغان هشدار دادند، از جمله سازمان عفو بین‌الملل و دیدبان حقوق بشر. ما صحبت داشتیم با هیدربار، مسئول بخش زنان در دیدبان حقوق بشر، و ما گفت که اخراج اجباری صدها هزار پناهجوی افغان، مشخصا زنان و دختران، میتونه فاجعه بار باشه، به دلیل از اینکه تعداد زیاد از افغانها پس از 15 آگست سال 2021، زمانی که طالبان دوباره به قدرت رسیدن، افغانستان را ترک کردن، فرار کردن از افغانستان به کشورهای مثل پاکستان، ایران و ترکیه، تا از آنجا به کشورهای سومی برون. در بین کسانی که به گفته سازمان ملل متحد، مشخصا UNHCR، حدود 600,000 نفر که پس از 15 آگست از افغانستان قرار کردن، مدافعان حقوق بشر، به ویژه فعالان حقوق زن، زنان معترض، کسانی که در جاده های افغانستان علیه فرمان های سرکوب کننده زنان از سوی طالبان مظاهره کردند، مقامات پیشین حکومت از جمله پرسنل امنیتی شامل هستند، که اگر اینا دوباره به افغانستان بازگشتانده میشن، با خطرهای جدی، آزار، اذیت و شکنجه و بدرفتاری روبرو خواهند شد.
درباره تصمیم پاکستان برای اخراج مهاجران و پناهجویان افغان که غیرقانونی عنوان کرده چطور؟ چه موزه گیری هایی شده؟
UNHCR یا کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در این مورد بیانیه های صادر کرده. از پاکستان خواسته شده که بگذارن بازگشت این افراد داوطلبانه باشه، اما حکومت پاکستان هم میدانین که استدلال خودش را داره و ارتباط داده به آنچه دست داشتن شهروندان افغانستان در حداقل 14 حمله مرگبار در پاکستان خوانده میشه.
خب روی کرده حکومت طالبان در افغانستان به اخراج هزاران مهاجر و پناهجوی افغان چه بوده؟
شماری از منتقدان حکومت فعلی در افغانستان واکنش حاکمان را زیاد جدی نمیدانند، هرچند حکومت طالبان در چندین بیانیه رسمی به نحو اعتراضش را در مورد تصمیم اخراج اجباری مهاجران افغان اعلان کردند و خواستند که بگذارد تا بازگشت مهاجران افغان به افغانستان داوطلبانه باشه، نه اجباری. و در بعض مواقع تا سطح وزیر دفاع حکومت طالبان هم آمد و در برابر رسانه ها نکوش کرد و از پیامدهای ناگوارش هم هشدار داد. به حکومت طالبان همچنان گفته که حدود 2 میلیارد افغانی را بر رسیدگی ابتدایی به بازگشت کنندگان افغان اختصاص داده، اما منتقدان میگن که با توجه و تحریم های اقتصادی که بر این حکومت وجود داره، حکومت توان رسیدگی لازم به بازگشت کنندگان را ندارد. در حال حاضر صدها هزار بجا شده داخلی ما در داخل افغانستان داریم و دلیل اصلی وضع تحریم های اقتصادی هم روی کرده های طالبان هست، مشخصا در قبال زنان و دختران. می دانین که درهای مکاتب برای دختران بالاتر از صنف ششم بسته هست، از حدود 1 سال به این سو دانشجویان دختر هم اجازه رفتن به دانشگاه ها را ندارن، که به گفته منتقدان این همه سبب شده تا حکومت سرپرست طالبا تا هنوز با گذشت بیش از 2 سال از طرف جامعه جهانی به رسمیت شناخته نشه که این وضعیت را پیچیده ساخته.
گفتگویی بود که درباره پیامدهای اخراج پناهجویان و مهاجران از ایران و پاکستان، مهاجران افغان از ایران و پاکستان، با جعفر احمدی، روزنامه‌نگار در بخش افغانستان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی داشتم و از او درباره رویکرد طالبان به کسانی که بازگردانده میشن به افغانستان و همینطور خطرات و پیامدهایی که ممکنه به وجود داشته باشه سوال کردم.
شما می توانید از طریق موج‌های کوتاه رادیویی SW برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860، از ساعت 6 صبح تا 12 نیم روز 7590، از 10 صبح تا نیمه شب 12005، از 7 و نیم صبح تا 7 عصر 13600.
حمله حماس به اسرائیل و کشته شدن دست کم 1400 شهروند اسرائیلی که پاسخ اسرائیل و جانباختن چند هزار تن از ساکنان باریک غزه رو در پی داشته، دامنه نفرت پراکنی و تنش رو تا اروپا هم گسترش داده. در این بین افزایش یهودی ستیزی به ویژه در فرانسه سبب بازداشت صدها تن و تشکیل پرونده قضایی درباره شماری از کسانی شده که متهم به یهودی ستیزی هستند. شهاب عموپور گزارش میده.
در پی حمله نیروهای حماس به اسرائیل و واکنش این کشور از طریق بمباران مداوم غزه، موارد یهودی ستیزی در شماری از کشورهای دنیا از جمله در اروپا شدت گرفته و همچنان رو به افزایش است. در تازه ترین مورد، دادستانهای فرانسه تحقیقاتی را در مورد توهین‌های یهودی ستیزانه که به تازگی در مترو پاریس رخ داد، آغاز کردند. در ویدیویی که طی روزهای اخیر در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، دیده می‌شود که در مترو پاریس افرادی شعارهایی را به ضد یهودیان سر می‌دهند. در این ویدیو، شماری از جوانها در حالی که پشتشان به دوربین است، به یهودی‌ها دشنام خانوادگی رکیک می‌دهند و ضمن سر دادن شعار به نفع فلسطین، خود را جزو نازی‌ها برمی‌شمارند و می‌گویند که به آن مفتخرند. شماری از مقامات دولتی و قضایی فرانسه می‌گویند که با شنیدن توهین‌های موجود در این ویدیو و همچنین از به گفته آنها نفرت پراکنی توسط این جوانان شگفت زده شدند. نازی‌ها در دوران قدرت گرفتن آدولف هیتلر در آلمان میلیون‌ها یهودی را در اروپا کشتند. این کشتار گسترده هولوکاست نام گرفت. یکی از روش‌هایی که نازی‌ها در دهه 1930 میلادی و جنگ جهانی دوم برای شناساندن یهودیان در چند کشور اروپایی به کار گرفتند، علامت گذاری بر خانه آنها بود. این روند شناسایی و تبعید میلیون ها تن از یهودیان را به اردوگاه‌های مخوف و کشته شدن بسیاریشان را در پی داشت. در هفته پیشین نشان ستاره آبی داوود که نماد مذهبی یهودیان است، توسط افرادی نامشخص روی دیوار شماری از ساختمان‌ها در پاریس و شهرهای دیگر در فرانسه ترسیم شد. در ابتدا دادستان‌ها گفتند که مشخص نیست که این ستاره‌ها در پشتیبانی یا به ضد یهودی‌ها ترسیم شده، اما شهردار منطقه 14 پاریس تایید کرد که این عملی نژادپرستانه و یهودی ستیزانه بوده و یادآور روش نازی‌ها در دهه‌های پیشین است. این ستاره‌های ترسیم شده بر ساختمان‌ها همچنین سبب هراس شماری از شهروندان یهودی شد. فرانسه در بین کشورهای اروپایی از بیشترین جمعیت شهروندان یهودی تبار برخوردار است. همچنین شمار جمعیت مسلمان در فرانسه از هر کشوری در غرب اروپا فراتر است. وزیر کشور فرانسه در سه شنبه پیشین خبر داد که از 15 مهر ماه، روز حمله حماس به اسرائیل، تا آن روز دست کم 857 اقدام یهودی ستیزانه در فرانسه گزارش شده و به ثبت رسیده است. این تعداد تقریبا دو برابر شمار رویدادهای اینچنینی است که در کل سال 2022 به ثبت رسیده بود. در هفته‌های اخیر در فرانسه، بریتانیا، هلند، بلژیک، آلمان و همچنین شماری دیگر از کشورها در اروپا و سایر قاره‌ها تجمعاتی در پشتیبانی از اسرائیل و همچنین فلسطینیان برگزار شد. تنش، یهودی ستیزی و اسلام هراسی میان شهروندان در اروپا در پی نبرد اسرائیل و حماس آنچنان شدت گرفته که بسیاری از رهبران اروپایی را در مورد افزایش نفرت پراکنی و همچنین رخ دادن حمله های تروریستی نگران کرده است.
گزارشی بود از شهاب عموپور درباره افزایش یهودی ستیزی و نفرت پراکنی که پس از حمله حماس به اسرائیل شدت گرفته و دامنه اون به برخی شهرهای اروپایی و کشورهای دیگر هم کشیده شده. اما به ایران برمیگردیم. سازمان پزشکی قانونی در ایران گفته که میزان تلفات رانندگی در کشور در 6 ماهه نخست امسال، یعنی سال 1402، نسبت به مدت مشابه سال 1401 بیش از 8% افزایش پیدا کرده. بر اساس این گزارش از ابتدای فروردین تا پایان شهریور امسال 10700 تن در حوادث رانندگی در ایران جان خودشون رو از دست دادن. استانهای فارس، سیستان و بلوچستان و تهران بیشترین آمار قربانیان تصادف‌های رانندگی رو در نیمه نخست امسال سال 1402 از آن خودشون کردن. سپاسگزارم از اینکه همراه من بودید با این بخش خبری و در بخش‌های خبری پیشین. با شما خداحافظی می‌کنم تا روز و لحظه‌ای دیگر. Oh,